أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عليم. قرآن کریم برای عینیت بخشیدن اون معارف اشکاهی به سیر تاریخی و جغرافیایی دعوت میکنه، گاهی هم به تذکره تاریخی درباره امتهای گذشته. به مسلمین کنونی دستور میدهد سیرو فرعر فنزرو کیف کان عاقبت المکذبین رو باننده بود. به حال شما بررسی کنید آثار اقوام و ملل گذشته را، شهرهایی که ویران شده، تمدنهایی که به ضعف گرایید، اونا را بررسی کنید ببینید که علل انحطاط اونا چی بود. درباره خود مسلمین تذکره است، نه سیر تاریخی اقلیمی. میخواد اون صدر اسلامتون رو بررسی کنید، بعد از تشکیل حکومت هم وضعیتون رو بررسی کنید، ببینید چگونه از استضعاف نجات پیدا شدید و مهمترین عامل نجات شما از استضعاف چی بوده. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون. مطلب دوم آن است که استضعاف گاهی استضعاف فکری که بحثش تو فقه و کلام است، اون که قدرت تشخیص ندارد و ضعیف است از نظر فکر، او یه سلسله تسهیلاتی در فقه برای او قائلن و یه سلسله سهولت‌های کلامی هم در قیامت برای او مطرح است. اون که مستضعف فکری که درست تشخیص نمیده یا دسترسی به این معارف ندارد، مثل کسانی که همکنون در روستاهای دوردست مناطق شرک و الحاد به سر میبرند که پیام اسلام و احکام اسلام به گوش او نرسیده، او هم قدرت تحلیل و تحقیق معارف الهی را ندارد. قسم دیگر استضعاف، استضعاف سیاسی نظامی اجتماعی مانند آن است که آگه محل بحث ناظر به اوست. اینا استضعاف فکری و فرهنگی نداشتند، برای که در محضر رسول گرامی صلی الله علیه وسلم به این معارف بار یافته بودند. منتها مستضعف سیاسی بودند که مستکبران اینها را در ضعف قرار داده. چنین استضعافی که در قبال استضعاف فرهنگی گاهی برای امتهاست، گاهی برای رهبران اونها. گاهی ممکن است یک رهبری مستضعف بشود. اگر فتنه‌ای در جامعه پدید آمد، یه سامری پیدا شد از ضعف فرهنگی یه عده‌ای سوء استفاده کرده است، اونها را علیه رهبر دینیشون شورون، اون رهبر میشه مستضعف، که جریانش در سوره مبارکه اعراف گذشته است. آیه 150 سوره مبارکه اعراف این بود: وقتی وجود مبارک موسی کریم از اون مناجات و ملاقات الهی از تور برگشت و الواح تورات را دریافت شده آمد، فلما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم. یه سخنی با بنی اسرائیل داشت که شما در زمان غیبت من بدرفتاری کردی، این امانتهای الهی رو حفظ نکردی و القل الضا. یه عتابی هم با برادر بزرگوارش حضرت هارون سلام الله علیه داشت و اخذ به رأس اخیه یجر الی، که چرا این مردم را درست حفظ نشد. هارون سلام الله علیه به موسی علیه السلام عرض کرد: قال ابن ام ان القوم تضعفونی و کادوا یقتلوننی. یه فتنه پدید آمد، یه سامری پیدا شد، یه گوساله‌ای رو به صورت صنعت ساخت و او رو به بانک در آورد. گوساله نبود، حیات نداشت. فا اخرج لهم اجلا جسدا له خوار، نه اجلا له خوار. این کلمه جسد نشون میدهد که یک کار صنعتی بود، نه کار طبیعی. این طور نبود که یک گوساله‌ای واقعا احیا کرده باشد. یک مجسمه گوساله را با تعبیه صنعتی به بانگ درآورد که او خوار داشت. حرف انسان رو میگن نوت، حرف فرس رو میگن او فرس ساحل است، و صوت حمار رو میگن او ناهق است، صوت گاو رو میگن خائر است. بقر خائر است اونطوری که فرس ساحل است، اونطوری که حمار ناهق است، اونطوری که انسان ناطق است. همین مال اون وزوز مگس است و همچنین ناله های حیوانات دیگر هر کدام یک اسم خاصی دارد که شیر مثلا میگد او زعیر دارد. به هر تقدیر خوار اسم صوت گاو و گوساله و این هاست. از این که فرمود اجلن جسدن لهو خوار، نه اجلن لهو خوار، معلوم شده کار صنعتی و هنری بود، نه کار اعجاز و حیات حقیقی. این فتنه باعث شد که عده‌ای به دنبال سامری راه افتادن و سخنان رهبرشون یا خلیفه رهبرشون وجود مبارکه هارون سلام الله علیه رو نشدیدن. هارون به موسی علیه السلام گفت ان القوم تضعفونی و کادوا یقتلوننی. مشابه همچه بیانی در تعبیرات وجود مبارکه از سعنی سلام الله علیه هست که ما زلت مدفوعا عن حقی. از اون روزی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحلت کرد تا کنون حق من غصب میشد، منو از حقم محروم کردن. گرسه کلمه مظلومن در این نقل نیست، ولی مدفوعا عن حقی مشابهین آمده و مظلوم غیر از مغلوب است. ممکن است کسی در یه صحنه غالب بشود، ادعی را از پا در بیاورد، ولی مظلوم باشد. معیار مظلومیت آن است که این شخص اهل عدل است، عادل است، حق با اوست، دیگری یا دیگران در برابر او قیام کردند. هر کس در برابر عدل و حق قیام بکند ظالم است ولو شکست بخورد. هر کس حق و عدل با او باشد مقاومت بکند مظلوم است ولو پیروز بشود. معیار مظلوم بودن غیر از مقتول بودن، غیر از مغلوب بودن است. در جریان جمل وجود بارکه از تعمیر غالب بود ولی مظلوم. طلحه و زبیر ظالم بودن گرچه مقتول شدن و مغلوب. بین مغلوب بودن و مظلوم بودن و مؤمن وجه است. این چه نیست که هر مغلوب مظلوم باشد، چه این که بین غالب و ظالم هم این چنین است. معیار ظلم این است که انسان در برابر حق و عدل بایستد و بخواهد حق را از بی حق بگیرد، عدل را از عادل بگیرد، و گاهی با او درگیر می شود و شکست می خورد. این شخصی که در برابر حق قیام کرده، در برابر عدل قیام کرده، ظالم است ولو شکست بخورد. اون که حق با اوست و عدل با اوست و دارد از عدل و حق حمایت می کند مظلوم است ولو پیروز بشود. اگر در بیانات نورانی از تعبیر یه همچه تعبیری باشد که از زمان رحلت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا کنون حق مرا از من گرفتن و نگذاشتن حق من به دست هم برسد، با من درگیر شدن، معناش این نیست که از اون وقت تا حال من مغلوب شدم، از اون وقت تا حال من مظلوم شدم نه مغلوب. این که میگن اول مظلومون حضرت است درش همینه. معیار ظلم و عدل چیزی، معیار غالب و مغلوب شدن چیز دیگر است. غالب و مغلوب اینه که بالاخره کسی میکشه کسی کشته میشه، کسی میزنه که میخوره، این معنیش معلوم. اما مظلوم بودن این است که کسی اهل حق باشد، کسی اهل عدل باشد، دیگری بخواهد حق را از او بگیرد، عدل را از او بگیرد، این شخص میشه مظلوم، اون گیرنده میشه ظالم. حالا درگیر میشن، ظالم کشته میشه یا مظلوم، این حساب دیگری است. غلبه یه مطلبه، ظلم و عدل مطلب دیگر است.
در اینجا هارون سلام الله علیه گفت منو استضعاف شدنی، استضعاف نظامی سیاسی اجتماعی مانند نه استضعاف فرهنگی. استضعاف فرهنگی همان است که در نهج البلاغه آمده که بعدا میخونیم. این گونه از استضعاف با رهبری هم میسازد. ممکن است که رهبر مردم باشد مثل هارون سلام الله علیه، مثل سهمی سلام الله علیه و مستضعف باشد. کسانی هم که با رهبر بودن مثل ابوذر رضوان الله یا مقداد رضوان الله، اینا هم جز مستضعفین بودن. در نهج البلاغه در کلمات قطار دارد کان بی افان فی ما مزار، این کان خارجن عن سلطان بطنه، لا یشتهی ما لا یجد ولا یکسر و اذا وجد. او از سلطنت شکم بیرون آمده، این تو نبود که هر چی دلش میخواد بخوره، هر چی دلش میخواد تهیه کنه. اگر نداشت اونقدر هنرمند بود که میل خود را کنترل کند، میل پیدا نمی کرد، نه صبر می کرد. لا یشتهی ما لا یجد، اگر چیزی گیرش نمی آمد او از او بی نیاز بود، نه اینکه علاقه داشت ولی چون نداشت صبر می کرد. صبر کار اوستادی از متخلقین است.
آزاد مردان که اهل صبر نیستن، اونا بالاتر از صبرن. صبر یعنی کسی تلخی رو تحمل بکنه و این تلخی برای آن است که علاقه داشت به اون شیرین کامی، چون بهش نرسید همکنون فراقش تلخ است. ولی اگر کسی نیازی به اون شی نداشته باشد، میگه صبر نمی کند که
صبر نیست برای لا یشتهی ما لا یجد. اون وقتی هم که گیرش آمد دسترسی پیدا کرد، لا یکسته رو اضافه کرد، چون خان خارجه هم سلطان بسته بس بود، قلیل ضعیف مستضعف بود. با اینکه این چنین بود، وقتی حادثه پیش آمد در جریان جنگ، این شیر بیشه بود و مار بیابان، چون مارهایی که تو شهر و روستا هستن در کنار آبن اونقدر سمی نیستن، اونقدر هم گزنده نیستن، اما مارهایی که در دامنهای کوه تو کویر روش میکنن اونا پرسم مند و با اشاره حلاک میکنن. فرمود این یار من وقتی جنگ میشد مار بیابان بود و شیر بیشه. معلوم میشه این با این که از یاران حضرت بود، یه هم که استضعافی داشت که دیگران اینها را در مسائل سیاسی نظامی وانند اون تضعیف بکردن، وگرنه اینها هم اون قدرت داشت. پس استضعاف یا استضعاف فرهنگی است که الان او رو از نهج البلاغه میخونیم، یا استضعاف سیاسی نظام اجتماعی است که در سوره اعراف و مانند آن آمده است. رو این استضعاف سیاسی ممکن است که رهبر مردم باشد، مقتدر هم باشد ولی مستضعف. از این گروه هم که فرمود و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، که اینا مستضعفین فکری نیستن، مستضعفی در زمینن. برخی از بزرگان گفتن این کلمه فرعرض در اینجا مفهوم دارد، یعنی اینا در ملکوت عظیمن، منتها در زمین یه اینها رو ضعیف تلقی کردن. اگر مرحوم کلینی و دیگران این حدیث نقل کردن که عالمی که علمش برای خدا، عمل به علمش برای خدا، نشر علمش برای خدا، این سه فضیلت داشته باشد، من تعلم العلم و عمل به و علمه لله، که این لله به نحو تنازع متعلق است به هر سه، کسی که هر سه کارش لله است، این دعای فی ملکوت السماوات عظیم، این در باطن عالم بهش میگن آیت الله العظما، ایرو فرشتگان میگن این آیت معظم خدا، دعای فی ملکوت السماوات عظیم. این گونه از مردان ممکن است که مستضعف در زمین باشند. اونی که تو سوره مبارکه قصص است اوم از همین سمت است، و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض استضعفوا فی السماء. اینجا هم در همین آیه محل بحث سوره انفال فرمود واذکر انتم قلیل المستضعفون فی الارض گرچه فی السماء عند الملائکه عظیم بودید. اینا مستضعفین نظامی سیاسی هستند، نه مستضعفین فرهنگی. این گونه از استضعاف با رهبری هم می سازد که ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. اما اون استضعاف فرهنگی که بخشش در فقه مطرح است، بخشش در کلام، اون ناظر به این است کسی قدرت تشخیص نداشته باشد از نظر دستگاه خلقت، یا قدرت تشخیص دارد ولی دسترسی ندارد. خطبه 189 نهج البلاغه بند سوم این است که بر هجرت و قائمت علی حد الاول ما کان لله فی اهل الارض حاجه من مستسر الامر مؤلنها لا یقع اسم الهجره علی احد الا بمعرفت الحجه فی الارض فمن عرفها و اقر بها فهو مهاجر. بعد همون لا یقع اسم الاستضعاء علا من بلغت الحجه فسمعتها اذنه و وعاها قلبه. اون کسی که حجت الهی به او رسید، او گوش داد و فهمید، این دیگه مستقه فکری نیست، این دیگه سهولت فقهی یا کلامی درباره اون. نظیر این گونه تعبیرات در بخش های دیگر هم هست. در خطبه 192 از بند 39 تا بند 41 فرمود انبیا و اولیا را مردم مستضعف تلقی کرده. این هم مستضعفین فیر عرضه. این همان است که هارون سلام الله علیه میگه ان القوم مستضعفونی. خب بله، وقتی که او را اطاعت نکنن، رهبران را خوان نشین بکنن، این میشه مستضعف دیگه. در خطبه 192 بند 39 تا 41 این صورت است که فرمود مردان الهی فلو رخص الله فی الکبر لعهد من عبادی لرخص فی الخاصت انبیائی و اولیائی ولکنه سبحانه کرده الیکم التکابر و رضی لهم التواضع فالتقوا بالارض خدودهم و افروا فی التراب وجوههم و خفض اجنهت هم للمؤمنین و کان و قومن مستضعفین قد اختبر هم الله بالمقبسه. این یک بار. بعد هم فإن الله سبحانه یختبر عباده المستکبرین فی انفسهم با اولیائه المستضعفین فی اعینهم. این اولیای الهی که مردان بزرگن پیش ملکوتیان، در چشم مستکبران مستضعفن. این استضعافی که در خطبه 192 آمده همون استضعافی است که محل بحث است از یک سو، و در سوی مبارک اعراف از زبان هارون سلام الله علیه نعم کردن از سوی دیگر. پس این استضعاف میشه استضعاف سیاسی، نظامی، اجتماعی و مانند آن. اونی که در خطبه قبلی نهج البلاغه بود که اگر کسی بلغت الحجر سمعها به اذنه و آها به قلبه مستضعف نیست، منظور از اون استضعاف استضعاف فرهنگی انسان یا اهل تشخیص نیست یا دسترسی ندارد. فرمود شما مستضعف سیاسی نظامی بودید، ما همه امکانات را دادیم و اوضاع برگشت و شاکر باشید. اونگاه فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و رسوله و تخونوا اماناتکم. جریان خیانت، خیانت اصولا نقص است، لغتا خیانت نقص. یختانون انفسهام یعنی حظ خودشون رو کم میکنن، بهره به کمالات خودشون کم میکنن. اینجا فرمود احکام الهی و حکم و معارف الهی امانتهای الهی، امانتهای الهی خیانت نکنید. در باری دین خدا، احکام خدا، معارف خدا، حکم خدا خیانت نمرزید. لا تخون الله. در باری سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم و سیرت اون حضرت خیانت نورزید، این خیانت رسوله. دستور و هدایت های رهبری اون حضرت هم اطاعت کنید، وگرنه خیانته. در روابط اجتماعی امانت های خود کنم خیانت نکنید. لا تخون الله و رسوله و تخون و اماناتکم. چون خیانت در احکام و حشم در باره سنت و سیرت از یه سنخست و خیانت مالی جامعه از سنخ دیگر است، این کلمه خیانت تکرار شده است. اون لا تخون الله و رسول که از یک سنخ است، و تخون و اماناتکم که از سنخ دیگر است. این امرایت در امانت از بهترین فضائل انسانی است، و خیانت در امانت هم از بدترین رذایل انسانی است. انس ابن مالک میگوید که قلما خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم الا قال لا ایمان لمن لا اهدله، لا دین لمن لا اهدله. انس میگوید کمتر موقعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطبه و سخنرانی ایراد میکرد مگر اینکه اهمیت رعایت عهد را و مسموم بودن خیانت عهد و پیمان را بازگو میکرد. فهم لا ایمان لمن لا عهد له، لا دین لمن لا عهد له. گرچه معارف قرآنی اون طبق ملکوتیش محفوظ است، اما این چنین نیست که همه این معارف قرآنی درباره اون آسمانی و مسائل ماورای طبیعی باشد. بخش مهمش مربوط به همین مسائل روابط اجتماعی ماست. این انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فابین یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان، معمولا میگن اینجا تکلیف است یا ولایت است یا معرفت است یا حقیقت قرآن است. بل اون همش درست است، اون مصداق کامله. اما همین امانت های معمولی هم همینه، همین وجوه هم که به ما میدن همینه که حقوق مردم رو به اونا بدیم. امانتی که به ما میسپارن در اون امانت خیانت نکنیم. این تو نهج البلاغه است. فرمود اگه کسی امین باشد کاری بکند که آسمان ها نمیتونن کار رو انجام بدن. این شما تو هر هزار نفر شاید یه نفر نمونه پیدا کنیم که اگر چیزی مالی پیش او بردن، این بین خود و بین خدا خود این مال رو امانت بدونه، بگه بین من و طلب عادی فرقی نیست. این چیزا رو من با تو الان خواب ببینه. اینا همین امانت ها، همین چیزی که به آدم میدن این امانت مردم دیگه. باز انسان به اهلش بفرزده. این چنین نیست. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض بگیم همش الولایت الکلیه. بل اون مصداق کامله، قرآن مصداق کامله، اصل دین مصداق کامله، همین امانت ها هم مصداقشه. نشونش هم نهج البلاغه است. حضرت هم که مالی که به شما دادن به مردم بدید، عهد مردم، مال مردم، امانت مردم رو حفظ بکنید. و اینکه خود در قرآن فرمود به اینکه انا عرضنا الامانت على السماوات والارض، در بزرگ داشته همین امانت ها و وجوهات شرعیه اینجا هست در تطبیق کردن نهج البلاغه. اون که مصداق کامل است اون رو همه روشن حالی که انسان بالا بره پایین فراموش بکنه. این هست، اونها هم هست، البته اونها مهمتره. اگر اینها باشه انسان به اونجا میرسه، اگر اینها را رعایت نکنه که به اونجا راه پیدا نمیکنه. چون راه رسیدن به اون معرف، راه رسیدن به حکم احکام است، غیر از این که رایی نیست. خب بنابراین امانت هایی که ما میدن مصداق روشن انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال. حالا فهم کنید ببینید همش مصداق گیرتون میاد یا نمیاد. اینو جزء با چراغ دور شهر گشتن از انسان یه همش مصداق پیدا کنه که اگر وجوهی به کسی دادن او بین خود طلبای عادی فرق نمیذاره. به این امانت هم شامل انسان خواهد بود و همه این امانت هایی که به دست انسان میرسد مشمول همین آیات، اونها هم همینه. پس بنابراین اهمیت مسئله این است که فرمود مولا خیانت بکنید. اگر انس میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تمام خطبه ها میفرمود کسی که امانت رعایت نکند دینش کامل نیست، ایمانش کامل نیست، برای همین اهمیت این مسئله. خب اسراری که پیش آدم هست امانت هست. زوجین هم همینطور از هیچ زن و شوهری حق ندارن اسرار داخلی یکدیگر را برای حد خانواده ها خودشون تشریح کنن، چون هم از مصادیق امانات هست. لا تخونوا الله و رسوله و تخونوا امانات کن. بعد هم می فهمد به اینکه رازش و سرش هم این است که شما به رفع علاقه فرزند دارید، علاقه به مال دارید، اینا همه امتحان هست، اینا هم فتنه هست. خب کسی که در وجود یا غیر وجود تعدی میکند، بیش از اندازه دیگری صرف میکند برای علاقه به فرزند دیگه، فرمود این فتنه. علاقه شما به فرزندانتون، به اموالتون بیش از فتنه چیز، بیش از امتحان چیز دیگه نخواهد. و علما انما اموالکم و اولادکم فتنه. خب قصه یه ابی لباب و مانند آن که نقل شده است میتواند مصداقی باشد، اما شأن نزول بودنش دشوار است. تو این سوره مبارکه انفال در جریان بدر گفتن نازل شد و قصه ابو لبابه که مربوط به جریان یهودی های بنی قریظه بود اون بعد از جریان بدر بود، فاصله زیادی. اونگاه این آیه را بر جریان توبه ابو لبابه تصدیق کردن آسان نیست. این شخص وقتی که ذات اقدس اله به وسیله جبرئیل پیغمبر صلی الله علیه و سلم را آگاه کرد که ابو سفیان با تشکیلات شرکت کرده با مال فراوانی به وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم تسلیم نظامی گرفته. عبیل و باقم یه سلسله اموال پیش اونها داشت و ستون پنجم اونها بود، عامل نفوذی اونها شد. اونا با اون مشورت کردن یا گزارش خواستن یا این افتضاحش رو کرد به گزارش دادن، برها نوشته یه رسول خدا در بار شما تسلیم گرفت. آیه نازل شد که لا تخونوا الله و رسول و تخونوا اماناتكم. ابی لبابا میگه من ما زلت قدمای، مگر اینکه فهمیدم خیانت کردم. پاهام تکون نخورد مگر اینکه، یعنی از جام تکون نخوردم مگر اینکه فهمیدم خیانت کردم. بعد اون قصه نادم شدنش و توبه کردنش و عشق بکرنش و آمدنش مسجد پیغمبر و خودش رو به ستون بست و چند شبان روز هم همونطور بود و گفت من خودم رو باز نمی کنم مگر اینکه توبم قبول بشه و دست پیغمبرم باز بشه و این که شرش هست. الان اون ستون ابو لبابه که از ستونهای پربرکت کنار هره مطهر پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، اون می تواند مصداق آیه باشد، ولی بخواد شأن نزول آیه باشد اثباتش آسان نیست، مگر اینکه ثابت بشود این قضیه، این آیه بعد از جریان ابو لبابه اتفاق افتاده است. در حالی که این به دنبال قصه بدر است، قصه مهم سوره مبارک انفال، مگر اینکه این آیه جداگانه نازل شده باشد او را شامل می شود و دیگران را هم شامل می شود. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. یه وقت است که انسان جاهلانه، جاهلن، غافلن، ساهیان، ناسیان دست به کاری میزنن، خب اون خیلی تحت تعقیب نیست، یا اصلا تحت تعقیب نیست مثل جهل موضوع، یا اگر غفلتی کرده است به منشه غفلت سهلنگاری بود اون چنان تحت تعقیب نیست، ممکن است عقوبت بشود ولی نشن. اما یه وقتی کسی عالمن آمدن خیانت میکنه، اما لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون. حالا اون روایت از نهج البلاغه انشاءالله فردا بخونیم که حضرت در نهج البلاغه هم این آیه را، این آیه انا عرضنا الامانه را تطبیق بکند بر همون امانت های زمین. بعد میفهمد منشه این خیانت ها علاقه به مال و فرزند است، اینم که امتحان بیش نیست. و اعلموا ان اموالکم و اولادکم فتنه و ان الله عنده اجر عظیم. الحمدلله رب العالمین.